أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به سهام و خرید و فروش آن بود که عرض کردیم برداشت فقها عظام از خرید و فروش سهام این هست که خریدار سهم مشاعی را از اموال شرکت خریداری می کند. و طبعا شرایط بیع باید محقق شود. حالا بحث این که مقدار مجهول است، ولو به این خاطر که ما مثلا یک سهم از هزار سهم را که می‌خریم، خب هزار سهم ایران خودرو مثلا با هزار سهم یک کارخانه کوچک، یک شرکت کوچک متفاوت است. ما که اطلاع نداریم از جزئیات اون شرکتی که یک سهم از هزار سهم آن را می‌خریم، چون ما اطلاع کافی از ممتلکات اون شرکتی که سهم از اون می‌خریم نداریم معمولا. ولیکن آقای زنجانی فرمودن که این مستلزم غرر نیست، طبعا احتیاط واجب آقای سیستانی را می‌شود به ایشان رجوع کرد، چون معتقدن آقای زنجانی که غرر جهل به اوصافی است که دخیل در مالیت، و عرفاً این اوصاف دخیل در مالیت این سهامی که می‌خریم نیست. اما مطلب دیگری هم که فرمودند فقها، از جمله آی خویی، آی تبریزی، آی سیستانی، فرمودند که مبادا سهام شرکت‌هایی را بخرید که وارد معاملات محرمه میشن. مقصود از معاملات محرمه، محرمه وضعیه نیست. مثلا شما سهام یک شرکت خارجی را میخرید که توزیع گوشت غیر مزکا میکند، این اشکالی ندارد، چون بیع میته حرام شرعی تکلیفی نیست، باطل وضعی است. شما گناه نمی کنید اگر حتی مستند بشود به شما بیع گوشت غیر مزکا. فوقش باطل است، و فوقش اگر سودی به شما میدن از آن، اگر مال کافر غیر محترم المال هست یا بر اساس قاعده الزام رفتار می کنید و تملک می کنید، و اگر مال مسلم بود صدقه می دهید اون مقداری را که به ازای گوشت غیر مزکا هست. خرید سهام اون شرکت توسط شما حرام نیست، اما معاملات محرمه تکلیفیه مثل ربا، مثل خرید و فروش مشروبات الکلی، مثل خرید و فروش خنزیر، اینها حرام تکلیفی چون هستند، و لذا فرمودن شما سهام این شرکت هایی را می خرید و می دانید اینها معاملات حرام تکلیفی انجام می دهند، باید اعلام کنید به اون مسئول، نه به کارمند جز، اون مسئول که اختیار داره است که من راضی به این معاملات محرمه نیستم ولو اونها ترتیب اثر به سخنان شما نمیدهند. ما این رو در پرانتز عرض کنیم، به نظر ما همچو چیزی لازم نیست، چون جهت این که فرمودن لازم است اعلام، برای اینکه مستند نشود اون ربا گرفتن، ربا دادن، خمر فروختن، خمر خریدن به شما، چون فعل اونها میشه فعل موکل، با توجه به اینکه شما خرید که میکنی سهام این شرکت را که مشروب الکلی هم در ضمن معاملاتش خرید و فروش میکند، میشید مالک مشاع اون شرکت و طبعا سرپرست شرکت به وکالت از مجموع مالکین شرکت که شما هم یکی از آنها هستید خمر میخرد، خمر میفروشد و فعل موکل مستند و فعل وکیل مستند به موکل هست و لذا میگویند جایز نیست، بدون اینکه شما قطع کنید این استناد را، بخواهید این سهام این شرکت را بخرید. ما به نظرمون این تمام نیست. عرف چون شما هیچ نقشی عملا ندارید در تصمیم گیری سرپرست شرکت، چه بخرید سهام این شرکت را چه نخرید، اونها کار خودشان را می کنند. چه اعلام بکنید چه اعلام نکنید، اونها کار خودشان را می کنند. و لذا هیچ عرفی نمی گوید که شما نقش داشتید در خرید و فروش خمر. ببینید، و این که اعانت بر خرید و فروش خمر در یک حدی جایز نیست درسته. راهنمایی کنید یکی میخواد خمر بخره به شما بگه که شماره تلفن داری که خمر بخرم، شما شماره تلفن به او بدید که او زنگ بزنه خمر بخره، قطعا کار شما حرام است. اعانت بر شرب خمر حرام تکلیفی است، اعانت بر شراء خمر هم حرام است. اما این که من برم کالا خرید کنم از این شرکت که این شرکت پولدار میشه، این پولای منو میبره، هر چی سرمایه افزوده داره میره خم میخره، و این نمیشه گفت اعانت بر شرب خم که حرام است، اعانت بر بیع خم یا شرب خم که حرام است. این یک آقایی است. اگر شما از مغازه او خرید کنید، میدانید که پولهایی را که شما و دیگران به او میدهید میبرد خم میخرد، میبرد منزه. کار شما حرام نیست، کار شما حرام نیست. بله، اگر شما بدانید، شما اگر نخرید از او، او دیگر نمیتواند برود خم بخرد. این از باب من از منکر ممکن است واجب بشود. یعنی چرا شما رفتید خرید کردید که او توانایی پیدا کرد برود خم بخرد؟ اما این خلف فرض است، شما نخرید دیگران میخرند. ولذا در یک شخصی هست راننده تاکسی است در فهم، میگه خب سوار ماشین میشن افراد، میرن مراکز فساد، میتونم سوار کنم؟ جواب همین است که اگر شما سوار نکنید او دیگر نمیرود، اشکال دارد او را سوار کنید، خلاف فهوای وجوب نهی از منکر است. اما اگر شما سوار نکنید او سوار ماشین دیگر میشود، سوار کردن شما تأثیری در ارتکاب منکر توسط او ندارد. چه مشکلی دارد سوار کنید او را و کرایه هم از او بگیرید نوش جانتان؟ اینجا هم عرض ما اینه که شما که سهام این شرکت، که متاسفانه خیلی از شرکت های در کشورهای غیر اسلامی و حتی کشورهای اسلامی که مشروب فروشی در آن آزاد هست، اینها در رستوران ها، در فروشگاه ها، در سوپری ها خرید و فروش مشروب میکنن. ولیکن این بانک ها که معاملات ربوی انجام میدن، شما سهام اینها را بخرید، عملا هیچ نقشی عرفن در این که به شما مسترد بشود فعل اونها ندارید. ولی ما دلیلی بر حرمت این ندارید. آقا اجازه بدید، اجازه بدید. آقا عرض کردم ید وکیل، ید موکل است، فعل وکیل، فعل موکل است، بر فرض صحیح باشد، در جایی است که این موکل یک نقشی ولو فی الجمله در فعل وکیل داشته باشد. عرض میکنم در خرید سهام شما هیچ نقشی عرفن در تصرفات اون شرکت ندارید. این شرکت در روز 1000 بطری مشروب میخرد و میفروشد. امروز شما سهام را خریدید با روز قبل که سهام نخریده بودید از این شرکت، هیچ تفاوتی نکرده است. اعلام هم بکنید فرقی نمی کند، اعلام هم بکنید، اصلا تلفن یا ایمیل اون رئیس شرکت رو دارید، بهش ایمیل بزنید که ما راضی به این خرید و فروش مشروبات الکلی نیستیم، هیچ تأثیری ندارد در کارم و عرفاً مستند به شما نمی شود. هازا اولا اون که جه اگر پول بده بهش بگه برو مشروب بخر،
نمیگه ولی به عنوان جزئی از اونهای هر که مشروب میخره
این ایراد داره. من از شما سوال میکنم، اجازه بدید من از شما سوال کنم. چرا من به عنوان دفاع سخن بگویم؟ تهاجم بهترین دفاع هست، هجوم بهترین دفاع هست. شما بفرمایید یک شخصی از شما مغازه ای اجاره میکنه، تهران یه مغازه ای دارید، از شما اجاره میکنه، شما میدونید که این آقا تو این مغازه مشروب میاره میفروشه، اما به شما که نگفته که این مغازه مشروب فروشی است. آقا اجازه بفرمایید. نه، اجاره بر مشروب فروختن بسته نشده، اجاره بسته شده بر مطلق کار در این مغازه. شما میدانید او مشروب میفروشد، اشکال دارد؟ نه اشکال ندارد، فقهای هیچ کس اشکال نکرد. اجاره به مستأجری که میدانید در اون مکان خم نگهداری میکند، خانه تان را اجاره میدید به کسی که در خانه شما، در آشپزخانه خانه شما خم نگهداری میکند، این اجاره دادن شما به او حرام است؟ هیچ کس نگفته حرام است. شما اولین کسی هستید که میخواید بگید حرام است. نه عرض میکنم، اجازه بدید اعانه صدق الفی باید بکنه. من خانه ام را اجاره میدم، میان تو این خونه گرده میکنن، غیبت میکنن، که به من نمیگن تو اعانه کردی بر غیبت کردن. اعانه باید صدق و عرفی بکنه. حالا بگذاریم از این که روایاتی داریم، حالا امام اینو اشکال میکنه، از این به این اشکاله که انا نبی و تمرنا ممن نعلم و انهو یسنهو خمرا، حالا امام اینو اشکال میکنه، من این حق با شماست، ولی اون که اجاره بدیم خونه رو، نه میدانم در این خانه گناه میشود، به من ربطی ندارد. اگر برای گناه اجاره کردی که نمیشه. بله وقتی گرفته برای خم فروشی این قطعا جایز نیست، اما نه توافق نیست. من میدانم او این در این منزل گناه هم میکند، حالا حالا اجازه بفرم حالا اجازه آقا قرارداد با من که قرارداد ننوشت. اجازه بفرمایید. پس اشکال اول اینه که اولا استناد ندارد خرید و فروش حرام به من خریدار سهام، چون هیچ تأثیری ندارد در کار او خرید سهام. از طرف برابر نظر مشهور فقها که خرید سهام یعنی مالک مشاع شدن اموال این شرکت. نه میدار، نه فعلا فعلا اگر بخشی از اون را من بخواهد خم باشد و من خم بخرم، اون مورد بحث نیست. اون اصلا شراء سهام میشه حرام، اعلام هم فایده ندارد. فرض اینه که میگن شراء سهام اشکال ندارد، ولی بلا فاصله زنگ بزن به سرپرست این شرکت بگو من راضی به معاملات آینده محرمه شما نیستم. این فرض شما که اصلا میایم بخشی از اموال حرام را مثل خمر جز سهام قرار بدیم، اون که یقینا خریدش حرام است. در اون که بحثی نیست، بحث در اون اصلا اعلام هم کار را حل نمی کند. من اعلام بکنم راضی نیستم به این که شما خم خرید میکنید و میفروشید، میگن خود تو وقتی داری سهام میخری داری خم میخری، این که خلف فرض است. این را که کسی بحث نمی کند. آقا آقا این که محل این که فرمودن یجب الاعلام که این نیست، ما در این بحث اشکال نداریم. آقا ما که در این بحث نداریم. اگر سهامی که می خرید شما طبق این نظر مشهور فقها که سهام خریدن یعنی مالک مشاع ممتلکات این شرکت شدن، الان بخشی از ممتلکات این شرکت خمر است، ما که در این بحث نداریم که شما فعلا اونی که می خرید اون اگر خم باشد، ما که بحث نداریم. این خرید سهام اصلا خود خرید سهام حرام است، با اعلام هم مشکل حل نمی شود. اونی که مورد نظر مثل آی خویی، آی سیستانی، آی تبریزی بود که این نبود. اون سهامی که می خرید فعلا مشکلی ندارد. می دانید این شرکت معاملات محرمه انجام می دهد، معاملات محرمه انجام می دهد. میگن معاملات محرمه که انجام میده مستند به شما، چون شما موکلید، مالک مشاع این شرکتید، وکیل شما دارد معاملات محرمه میکند. ما به این مطلب ایراد داریم. هازا اولا و ثانیان، اجازه بفرمایید، و ثانیان این که تصرف وکیل به موکل نسبت داده میشه، این کلیتش درست نیست. در وکیل مفوض شما سرمایه دارید، دادید به یک سیگار فروش کنار میدون وامیسه، آخر ماه هم سودش رو به تنصیف تقسیم میکنید. یا آقای خبردار شد که از اون سیگار فروش پرسید که تو که پول نداشتی، آقای در بساط نداشتی، ماشاءالله خوب سیگارای وینستون و نمیدونم سیگارای خارجی و داخلی اینا آوردی جمع کردی اینجا، چیه قضیه؟ گفت یه حاجه‌هایی هست سربایش رو به ما داده. خب اما این اون آقا بیاد سراغ شما بگی سیگار فروشی میکنی؟ با این امامت، با این ریش و هر که تسبیحت، سیگار فروش هم شدی؟ شما میگی آقا من کی سیگار فروشم، من کی سیگار فروشی میکنم، من کی من یه سرمایه دادم دست این، حالا این رفته دیده امروز سیگار فروشی سود داره، رفته سیگار فروشی میکنه، فردا میبینه وکیل مطلقه دیگه، وکیل مطلقه. بله علم دارم من، اما اون وکیل مطلقه بخواد سیگار بفروشه میتونه، فردا بخواد دلار بفروشه خرید و فروش کنه میتونه، پس فردا بخواد طلا خرید و فروش کنه میتونه. به قول امام درست هم میفرماید، فعل وکیل مفوض به موکل استناد داده نمیشه. وکیل مفقین وکیل مطلق دیگه، نگفتم بهش که سیگار بفروش، سرمایه دادم دستش گفتم هر کاری میخوای بکنی بکن. پس اجازه بفرمایید.
قربان
مستند بوده
یا نه؟
الان
کی
سیگار
بگذاره؟ آه اجازه بفرمایید. عبادت هم باشه، یعنی پول ما رو مرجع.
ببینید استناد فعل وکیل به موکل در وکیل مفوض استناد ندارد. بله وکالت مطلق دادن به این شخص که حتی خمر بخر و بفروش این حرام است، ولی فعلش مستند به اون نیست. ما اینو بحثی نداریم. من نمیخوام بگم وکیل مطلق کردن ولی برای اینکه او برود کارهای خلاف شرع یا خلاف قانون بکند اینها رو ما میگیم مانعی ندارد، نه چون مستند به موکل نیست، نه خود وکالت دادن به طور مطلق حرام است. اما بس در استناده، استناده به این وکیل ندارد، حرام است اذن در معاملات حرام. اما این خیلی از این است که بگیم فعل موکل، فعل وکیل به موکل استناد داده میشه، میگن تو فروختی تو خریدی، نه در وکیل مفوض نمیگن تو فروختی تو خریدی. این در بحث خیار مجلس مفصل بحث شده. مگر شم وکیل مفوض بود مثلا دستور ابن زیاد، مگر وکیل مفوض بود مثلا دستور داشتن که امام حسین علیه السلام را بکشن؟ مثلا مأمور بودن به قتل امام حسین علیه السلام. وانگهی فرمان شما ایرادهای زیادی داره و اونه که اصلا وکالت در اون معاملات میشه. اگر یک شخصی به دیگری بگوید تو زید را بکش، خب این بحث است که این آمر به قتل قاتل است یا قاتل نیست، که ما مثل آیسان معتقدیم آمر به قتل اگر اون مأمور از سربازان این آمر باشد، به منزله صوت و سیف این آمر باشد، این آمر هم عرفاً قاتل است. همین به قول شما عرف این این سلطان را قاتل می داند ولو خودش مباشر قتل نیست. ولی قصاص بحث دیگری است. خود آیه سرد هم در تعلیق منهاج میگه، میگه قصاص بحث دیگری است. اما احکام قاتل بر او وارد میشد. القاتل لا یرث من الدیه، بر همین آمر به قتل هم که نوکرش را دستور داده است که پدر مرا بخوش، این عامل به قتل مساق القاتل و القاتل و عمدن لایرس یا القاتل و لایرس و مندیه خواهد بود. اون بحث دیگری است. ما فعلا در معاملات بحث میکنیم. ببینید از اشکال دوم میبینید که وکیل مفوض هستن این شرکت ها. ما که نگفتیم چه خرید و فروش بکنید، برفرض وکالتی باشد، اگر وکیل که از اشکال اول صرف نظر بکنیم چون وکیل مفوضن فعلشون مستند به ما نمیشه. اذن ما در تصرفات اونها جائز نخواهد بود. ما نیت نمی کنیم اذن میدیم، و سو امضاء سوری یا امضای سوری که ما انشاء ازش استفاده از میشه هیچ نقشی در فعل اونها هم نداره، اونها کار خودشونو میکنن. ولذا بعید نیست که بگیم که خریداری کردن سهام شرکت هایی که فعلا اموال محرمه ندارن، که الان خم ندارن که ما بخوایم بخشی از اون خمها رو هم به نحو مشابه خریم، نه مثلا سهام بانک ها رو می خرید، نه اینکه بخشی از اموال ربوی را فعلا می خرید. این خلف فرض است، خلف فرض ماست، خلف فرض این بزرگان است. می دانید بعدن این کارها را خواهم کرد، اینجا به نظر ما اعلام لازم نیست. خب اجازه بدید اذن من تأثیر دارد در رفتار او. ببینید وقتی تصریح میکنید به اذن ممکنه خلاف فهوای نهی از منکر باشه، خلاف فهمای نهی از منکر باشه، خلاف فهمای چه ظهور عرفی داره خرید سهام در این که آقا من از این به بعدم بروید سهم بخرید، من دنبال اینم که سود سهام گیرم بیاد. حالا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. میگه تو به ما گفتی ما خم بخریم، میگه من کی به شما گفتم خم بخریم؟ خب حالا اجازه بفرمایید، حالا یه مقدار ما صحبت کنیم دیگه، همش که نمیشه شما صحبت کنید، آیون مجموعه مجموعه منیسون مجموعه. خب هر سبت خدمتون که اما این نظر مشهور فقها ها ببینیم تا چه اندازه با واقعیت ها منطبق. وقتی به کلمات حقوقدان ها مراجعه میکنیم میبینیم برداشت اینها از سهام و خریداری سهام چه بسا چیزهای دیگری است. ما قبل از اینکه متن قانون تجارت رو بخونیم اقوال در سهام و خریداری سهام رو بیان کنیم. حالا ممکن است همه اینا قوانینش مشخص نباشه، ولی به عنوان اقوال ولو از باب اینکه احتمال دارد برخی از اینها مورد قبول باشد ولی برخی دیگر قطعا در کتب حقوقی تصریح به آن شده است رو عرض می‌کنم. غیر از این قول اول که خریداری سهام یعنی مالک مشاع شدن برخی از ممتلکات، مالک مشاع شدن ممتلکات این شرکت که نظر مشهور فقها هست، غیر از این قول اول اقوال دیگری هست که عرض میکنم. این قول اول مشکلش اینه، حالا مشکل عرفیشو عرض کنم. اولا سهام شرکت ها خیلی موقع اعیان خارجی نیست، یک شرکت های عمده ای هستن، برند دارن، حق انحصار واردات و صادرات دارن، ولی میری یک واحد آپارتمانی رو اجاره کردن، یک حسابدارم پشت یک کامپیوتر که معلوم نیست چقدر ارزشش هست، خیلی باشه 20 میلیون نشسته و کارها رو انجام میدن، اما سهام این شرکت میلیاردها ارزش گذاری میشه. این چجوری توجیه میشه با این نظر مشهور فقها ها که معتقدن سهام یعنی ملک مشاع اموال خارجی یک شرکت، مالیت چی؟ یعنی کامپیوتر اگر سوخت بخشی از سهام شما می سوزد؟ نه کلام نه، این که اصلا خود توانایی این شرکت برای مبادلات خارجی، خود این توانایی چیه که می خرید شما؟ این خود این موجب مالیت میشه. ببینید اصلا سهام شرکت ها خیلی موقع ناشی از ارزش گذاری این شرکت ناشی از اموال بالفعلش نیست، توانایی و قدرت خرید و فروش. خب این یک مشکل برای این نظر مشهور. مشکل دیگر بابا این فقها ها وقتی میگن شریک تو این خونه، یعنی یه سه دنگ خونه مال شماست، اما شما میگید که نه، من هم شریکم در خونه، هم شریکم در این که اون اعتباراتی که برای شما قائل شدن که هر کی میاد اینجا فقط باید بیاد سراغ شما از شما خونه اجاره کنه. این خونه که گرون نشده که، این آقا هر کجا هست این اعتبار باهاش هست، امتیاز این پذیرش مهمانان خارجی رو به این دادن، هر مهمان خارجی میاد باید بیا سراغ این. خب این شرکتی شرکت خدمات رسانی، خب اصلا ممکنه این به خاطر این امتیازاتی که داره اصلا اموال چندانی نداره این شرکتش، ولیکن سنی میتونه اجاره کنه هتل های دیگر را، ماشین اجاره کنه، چون میتونه پرداخت کنه تعهداتش رو. همه میان میگن آه باشه 10 تا هتل هم بخوای بهت اجاره میدیم، چون میدونن که سری مهمان ها رو اسکان میده و از اونها دلاری پول میگیره و بعدش هم حق این هتل دارا رو میده. اصلا بالفعل ممکنه این آقا چیزی نداشته باشه، بالقوه است، و اون چیزی که داره چیز محدودیه، چیزهای محدودیه، سهام یعنی همین چیزهای اموال محدود خارجی را سهام بندی کردن، قطعا اینجور نیست. حالا اجازه بدید ما طرح اشکال بکنیم، ما که خدمتتون هستیم، ادامهش هم جلسات بعد دنبال میکنیم، حالا فعلا طرح اشکال بکنیم. مشکل دوم دویون شرکت ها. آقا این شرکت میلیاردها تومان بدهی بالا آورده، شما 50% سهام این شرکت رو فرض کن خریدی، خیلی زمین داری تو لواسان، تو نمیدونم شمال، ماشاءالله وضعیت خوبه، هیچ قانونی نمیاد بگه از اموال شخصیت آقای سهامدار باید بدهی های شرکت رو پرداخت کنی. اگر واقعا شما مالک مشاین شرکت هستید و در واقع وقتی قرض میگیرن برای صاحبان شرکت وام میگیرن، وقتی که جنس میخرید نسیه صاحبان شرکت بده کار میشن، شما هم جزء صاحبان شرکتید دیگه. خب این قطعا اینطور نیست. بابا هر چی گفتی قبول کردیم، اینو که دیگه نمیتونیم قبول کنیم. قطعا نمیگیرن. ببینید شما الان سهام شرکت ایران خودرو رو خریدید، ناراحت هم هستید، میگه خریدیم ارزون شد، حالا ایران خودرو بدهکار شد، از سهام شما در اون شرکت بردارن یه بسه. اگه ورشکست شد میگن بعد از تصفیه دویون منحل میکنن شرکت، و بعد از تصفیه دویون اون مقدار که بمونه از اموال شرکت بین سهامداران توزیع میکنن، اون درست. اما میان اموال شما را که ارث بردید از پدرتون، اونها را بخوان بابت ادا دین شرکت این را خود رو بردارن، هیچ کس این کار رو نمی کنه، هیچ قانونی اینجور نیست. خب مشکل سوم آخ خریدار سهام، خدا به شما طول عمر بده، شما که حالا تا 100 سال دیگه انشاءالله زنده اید، یه خریدار سهامیه فوت میکنه، ورثه صغار داره، کجا شرکت ایران خودرو مثلا میگه عجب بخشی از این سهامدارهای ما صغارند. مثل اینکه اگر شما با یک شخصی شریک بودید تو یک مغازه‌ای، او فوت بکنه وارثش بچه کوچکه، شما دیگه نمیتونی اون مغازه برید تصرف کنی، اول میان نسب قیم میکنن برای اون بچه کوچک، بعد اون قیمش میاد با شما وارد گفتگو میشه. اما اگر بخوان تو سهام این کارو بکنن، هر روزی که میمیره و چی کار کنن؟ اگر بنا باشد، اگر بنا باشد واقعا این کودکان بشوند مالک مشاع این را خود رو، دیگه کسی نمیتونه تو اون شرکت رفت آمد کنه مگر بعد از اینکه قیم نصب بشه برای این سقار و قیم مصلحت این سقار بدونه، مثل سایر اموال مشا. حالا ممکنه شما بگید که از اول این آقایی که سهام میخره بهش میگن وصایت هم بکن که ایران خودرو که سهامون رو خریدی وصی اولاد صغارت باشد بعد از فوتت که بتواند در اموال اونها تصرف کنه. خب اگر اولاد صغار نبودن چی؟ برفرض اینجور باشه اولاد کبار چی؟ اونه که دیگه وصی نمیتونن داشته باشن. اولاد کبار هم تا بیان پیدا کنن این سهام باباشون که تو گاف صندوق مخفی کرده کلیدشو چند روز طول میکشه پیدا کنه و سهامو پیدا کنه از این ورود، این چند روز اون شرکت بدون اذن این مالکین جدید چجور میخواد تصرف کنه؟ در مشاعات آپارتمان خوب سوالی کردید، در مشاعات آپارتمان هر شخصی یک حق ضمنی داره به نام شرط ضمن العقد با فروشنده آپارتمان. فروشنده آپارتمان که یک واحد رو به شما میفروشه، این یک شرط ضمنی است که بقیه افرادی که در اینجا ساکنن حق دارن در رفت آمد متعارف استفاده متعارف. اصلا وقتی به ارث میرسه یکی از این واحدها بعد از فوت مالکش به فرزندانش، متعلقا لحق سائر شرکا به ارث میرسه. حالا اجازه بدید، بحث ما در مقام وکالت در تصرفات اعتباری است. اینا چه کار میکنید؟ این شرکت ایران خودرو میخواد با اموال این مالکین که یکیشون هم مالکین جدیدن هم توافق نکردن با این شرکت، میخواد بره با این اموال کالا وارد کنه، میخواد این بخشی از این ماشین ها که ملک مشاه اینا هم هست بفروشه. خب اذن میخواد. در تصرف تکوینی که ایشون مثال زد، خوب مثالی زد، حق تصرف تکوینی در شرط ضمن العقد در بی برای مالکین این آپارتمان لحاظ میشه. اینطور نیست که مالک آپارتمان طبقه اول بگه مالک طبقه دوم ما دیشب سکته کرد و مرد، حالا بچه های کوچک داره یا بچه های بزرگ داره، هنوز از اونا ما اذن نگرفتیم. نه اصلا اونا اذن هم ندن، مهم نیست. شما چیزهای مشاع ساخته آپارتمان، اون راه رو حیات اینها متعلق حق شما هم هست و متعلقا لحق انتفاع شما به اسم رسه به فرزندان اون که دیشب مرد. تصرف اعتباری نمیتوانن بکنن مگر واحد خودشان را، میفروشن. اون حقی هم که در اون تصرفات تکوینی هست واگذار می شود به مشتری جدید. نه اون که نصف، اون که به طور مشاع ملک این صاحبان این آپارتمان ها می شود. بس در اینه که اگر یکی از این صاحبان آپارتمان ها بگه من راضی نیستم شما از این پلا بری بالا بیایی، مثل بعضی ها باباشون می میره با هم دعواشون میشه ورسه، این میگه من راضی نیستم تو بری خونه، اونم میگه من راضی نیستم تو بری خونه، خب چیکار کنن؟ نمیتونن برن دیگه، ما باید بیان رجوع کنن حالا به حاکم شهر یا بالاخره راههایی هست دیگه. و الا تصرف در مال مشترک بدون حق قبلی بدون اذن سایر شرکا جایز نیست. اما در آپارتمان فرق میکنه، اینجا هنگام فروش آپارتمان 8 واحد هست، به 8 نفر که می فروشد کل این زمین، کل این مشاعات به نحو مشاع بین این 8 نفر شریک می شن، ولیکن هر کدوم از اینها حق انتفاع مستقل دارن در حد متعارف. و این حق انتفاع مستقل در حد متعارف که مال هر کدام از این صاحبان آپارتمان هست، این باعث میشه که آپارتمان های دیگر که به ارث میرسه به فرزندان اون مالکین، متعلقا لحق الغیر به ارث برسه. اون مشکلی نداره، بس در تصرفات اعتباری است که شرکت اینا خدا میخواد این ماشین ها رو امروز میخواد 100 تا ماشین بفروشه، خب 100 تا ماشین 1000مش مال اون بچه های اون مردی است که دیشب سکته کرد و مرد. تصرف در آپارتمان، هر کس سهم خودش رو میفروشه، سهم مشاه خودش رو میفروشه. ایران خدا داره این ماشین رو به شما میفروشه، سهم مشاه نمیفروشه که. اگر شما سهامتو به کس دیگه میخواستی بفروشی میشد سهم مشاه فروختن. ایران خدا داره یه ماشینی بعد از اینکه 100 بار قرعه کشی شرکت کردی، یه بار به اسم شانس زد در اومد، یا فرزند سوم پیدا کردی وعده دادن که بدون قرعه بهتون ماشین میدن، ماشین رو میفروشه به شما، اینو که مشاع نمیفروشه. خب 1000 به این ماشین که به شما فروخت، طبق نظر فقها در بیع سهام ملک اون فرزندان اون شخصی که چند روز قبل فوت کرد، اونها که وکالت ندادن به شما، قیم اونها که هنوز وکالت نداده به شما، به این شرکت ایران خود رو که بفروشد سهم اونها را، خب اینا چجور توجیه میشه؟ ولذا اینم مشکل سوم. مشکل چهارم اصلا خلاف مرتکز بودنه. واقعا شما سهام ایران خود رو میخرید، هر ماشینی که رفتید در ایران خود رو، هر ماشینی که میاد یه آهی میکشید، میگید 1000 این ماشین مال منه، مثلا 1,000,000 این ماشین مال منه. اینجوری فکر میکنی؟ در خارج اینجور نیست. در خارج میگم، یعنی خارج عینی، نه خارج اروپا، در عرف مردم اینطور نیست. شما میگید ما سهام این شرکت رو خریدیم، اما بخشی از این ماشین ها مال منه. اینا این مبعدات این قول اوله، آقایون خیلی اشکال کردن، نگذاشتن اقوال حقوقدان ها رو بگیم دیگه. باشه برای هفته دیگه. والحمدلله رب العالمین.